بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه اون بحث آیه شریفه را باشه، فرمودید که اون چیزی که من عرض کرده بودم راجع به انما یحلل الکلام و یحرم الکلام فرقش با اون رابطه چیه؟ من نگاه کردم دیدم که همین این دفعه من نوشتم خلاصه اینا را همین این بار کنار کتاب، و اونطوری که اونجا نوشته عبارت هست مقصود تفاوت این بار رابع در صغرا کبراست. وچه رابع میگه که انما یحلل الکلام، یعنی الکلام یعنی ای المقابل، انما یحرم الکلام، الکلام انشاء البیت. و حالو که این مقصودی که من خواستم نست این نی، ولی زم در توضیحات مقابلش فقط اینه بود که انشاء البیت چند فرض نشتم و انما اشار الامام علیه السلام الیه تطفلا در اون یحرم و تقابلا که هو بیع منی ما تشتریه بعدو بیع ما لیس عنده او اشتر لی وکالتا درست و اقراضا ثمنه، که اینا هم تو موسم بله. چرا اینا را عرض کردم؟ برای اینکه اونی که من عرض میکنم شق دومو، یعنی امام علیه السلام نمیخوان بگن که الکلام این مقابله در مانه نفی، یکی از چیزهایی که میتونه یحلل مقابله. ما میخوایم کبرای کلی را بگن، انما یحلل الکلام. اینجا کلام یعنی چی؟ نه یعنی المقابله. الکلام یعنی مطلبی را با عبارتی میگید که یحرم الکلام، که مطلب دیگری را با کلام میگید. اونطوری که عرض کردم، پس کبرا را بیان کنن، موارد مختلف هم مختلف میشه. الان این کبرا حضرت در مانند رفی مقابل است و به در جای دیگه چیز دیگه است. ولی اون مقصود امام علی هم کلیش اینه که همین من نمیشم بچه حساب اینه، انما یحلل الکلام الموجود لمقصودن و یحرم الکلام الموجود لمقصودن آخر، که اون بحثش بود. این چیزی که من یاد داشت کنم من در همین اندازه بوده تفاوت. ولی زن مرحوم سید ایراد گرفتن وچه رابه، فرمودن که یکی میشه موردی از این میگه انما یحرم المقابله یحرم البیع، یه انما یه موردیه. من نگاه کردم سید به وچه رابه ایرادی که میگیرن، ایراد سید به وچه رابه وارده، اما به اونجوری که کبرای کلیش بکنیم که اون مقابله اونا بشه فردی ازش به سوره ازش وارد نمیشه. ایشون گفتن که مقصد واحد، عبارت دو تاست، یه مقصود رو با دو عبارت میده، یکیش غلط یکی درست. اصلا نه، عبارت دو تا، مقصودم دو تا، یک عبارت با یه مقصود محلله، یه عبارت با مقصود دیگری محرمه. الان میگی که دیگه اختیار نداری، تمام شد معامله، صوبن اربخو که کذا ولی صوبن تمام دیگه هم اختیار نداری، اگر اینه محرمه، اما اگر نه اختیار داری برای من بخر اربخو که کذا و کذا ولی وعده هست. مثلا خود مقابله بی با وعده تفاوت میکنه، با پیشنهاد تفاوت میکنه. پیشنهاد خرید ها نه مقابله است نه وعده، یعنی حتی ممکنه کسی به کسی نمیگه که من شاید ازت بخرم، میگه پیشنهاد میدم بخری، اگر بعد من تصمیم گرفتم اربخو که، یعنی نه وعده بهت میدم و نه مقابله بیه، هیچ کدوم، بلکه صرفا پیشنهادیه برای تو، زمینش فراهم میشه. شاید مثل اینکه خیلی از مسائل فقهی بانک ها را ما اینجوری درستش میکنه، میگه که پول بگذار 6 ماه اینجا تا من وام بدم. از چیزایی که حاجی آقا اصلا تصدیق نمی کردن این بود که همین کاری که براتم پول بذار اینجا 6 ماه بمونه، 1 سال بمونه، من این خط بهت وام بدم، وامه به شرط وام. اینا میگفتن این شبهه روا داره، طوری که ما تصمیم میکنیم برای مخلدین آجی و همجور بود، میگفتیم اصلا شما نگو من این وام را میذارم که بعدا امتیازی داشته یا همسالی، نه من فعلا میام داعی را دارم، اما داعی من شرط کار نیست، الان من الان صرفا اینا به عنوان یک کار اختیاری خودم پولا میذارم اینجا، ولی میدونم و داعی منم هست که شما طبق روال خود میگی که مثل که میگه من به همسایان وام میدم، میگید به کسایی که اینجا گذاشتم من بهشون وام میدم، اینجوری تصدیق میکردیم. و لاجی آقا با این نحوه رایج هستی نمیتونه. این هم شبیه همین چیزیه که پیشنهاد باشه. خلاصه
فرمایید شما بعد شما به اون بچه چهارم که مرشد که شما اون فرد محلل رو فقط مثلا در مقابله
بله اصلا من چرا چون امام علیه السلام در سر تعلیل هم تعلیل با کبرا میشه نه تعلیل با یه صغرایی که بگن اینجا مقابل از اونجا
اون اشکالی که
اشکال
وارد
نیست
اونجا
اون اشکال عدم اصلا من عدم نیست که داره تا اشکال من وارد بشه
نه
هر دوتاش وجوده اون تفاوت عرض من این بود که عدم ها وجوده
معلم نیست مقابل از چه با چه سازه کار معلمه مقابل یعنی بیه نیست مطالت نیست خود این
جهت تحلیل مقابل چیه نه من همینجا رو نوشتم شما محلل ها به معنای میگید که یعنی یک کار رو حلال کنه یعنی ملکی برای او بیاره با حالو که محلل یعنی عملیت ال چی تعبیر انا رو گفت بخونم اونا حلال میکنه فرق کن میخواستم بعد بله صفحه چند میدونم که همین فرق کن یا فرق کن بینه این فرمه شما را ما نمیخوام بگیم محلل یعنی مثل بی که حرام میکنه بر بای او را انجام بشه بلکه به نحوه نظر میدونم صفحه شما بله اینجا ببینید ففرق بین یحرم الکلام بالعقد الصحیح او الایقاع الصحیح شیئا و بین یحرم الکلام ای یسیر العقد حراما فاسدا تفاوت اینه ما که میگیم یحلل یعنی لا یوجب کون العقد فاسدا یحرم یعنی العقد فاسدا فیه بحثم یه بار دیگه خلاصش اینه یحلل یعنی همونی که امام خودشون فهمیدن لا بحث یحرم یعنی اگه اونجوری بود بحث فیه بحث امام
سوال
شما در مزارع چیکار میکنید؟ مزارع حضرت فرمودن اگر اسم بعض بیاری دیگه درست نیست. یوحرم چی؟
تحلیل نمیاره.
نه یوحرم اینجا. یوحلل نداشتم اینجا. گفتم وقتی اسم بعض میگی نصفش برا بدر نصفش برا او. حضرت فرمودن وقتی اینجور میگی انما یوحرم الکلام. یوحرم چی؟ یعنی فاسد مزارعت باطله. به اتفاقا مانع رو فیام از این فهمه لا بأس انما چون فهمه این خلاف ظاهر اتفاقا برعکسش خلاف ظاهره
وقتی از این فهمه راش میکنم سیزه از این فهمه اینجا تحقیل ماهی تحریم و ساموه چرا؟ چون ما که داریم میگیم مثل زن و شوهر که با هم میگیم محرم مثلا این حرف فاسد باشه نه اینکه محرم جهت حرمت به زن شوهر عقد فاسد باشه عقد فاسد چون نتونست تحلیل بیاره اون حرمتی قبل بود باقی میمونه یعنی که الان عقد فاسد به خاطر نیامدن جهت تحلیل باعث شد در اصل فهم از این جهتی که تو بقا حرمت سابق کمک میکنه صحیح توجیه رو ببینیم یا عقد اما تحلیل زن شوهر رو عقد فاسد نمیاره عقد فاسد قرار بود حلیت بیاره حالا که فاسد است حلیت رو نمیاره پس این دوتا با هم نامحرمه جهت نامحرمیت عقد فاسد نه جهت
نامحرمیت بقا حرمت سابقه که شما تحریم را تحریم تکلیفی میگیرید حاج اون فهمیدن یه روز مرحوم آسمان به فشاری که اومدن یه لیستی نوشته بودن اون سر درس از مواردی که تو شرع و روایات و اینها حلیت و حرمت به معنی وضعی به کار داره یا حلو یا جوزو یا جوزو یعنی یمضا نه یعنی یجوزن لا یعاقب علیه یحرم یحرم یعنی چه؟ یعنی لا یمضا حرمت وضعیه حرمت وضعیه چه؟ یعنی
مقابل حرمت وضعیه
بعثه یعنی هلیت وضعی، درست شد؟ فیه بعثون، فیه بعثون مقابلش از این فهمیدن اگر اختیار نداره فیه بعث، فیه بعث یعنی چی؟ یعنی یحرم الکلام، یحرم یعنی چی؟ یعنی تحریم تکلیفی کرد، تحریم تکلیفی لازمه شد.
تا من زن شوهر هم
بله.
زن شوهر اگر عقد فاسد کرده بود، عقد فاسد باعث تحریم به ما تحریم ازشون کنه، یعنی عدم عقد زوجیه، بله. عدم محرمیه، بله. اگر عقد فاسد بود که عدم محرمیت رو ایجاد نمی کنه، این محرم نیست، این دوتا بیا من محرم نیستم عقد فاسد چون فاسد است محللیت نیامد، از اون حرام بودن وضعی که به طور عام حق ندارم رابطه زوجی داشته باشم با معنی عدم عقد زوجیه، یعنی بین شما محرمیت ایجاد نشد، نه معنی تکلیفی. پس اون عدم عقد زوجیه چون بقا پیدا کرده، ادامه پیدا کرده، این محرمیت تو نهایی هست که کمک میکنند بقا پیدا کنند عدم عقد زوجیه چون اون خودش باعث نمیشه دو تا با هم عقد زوجیه نداشته باشه.
تو زوجیت چون این حرمت قبلش هست اینو داره با هم دیگه مخلوط میشه.
تو مزارع هم نه
میگه باطل هم که خب حالا من که مالک هم اذن دادم که
خب از نهای عقد که نشد
احسن، حالا برگشتیم به عقد. پس عقد محرمه، یعنی چی؟ یعنی عقد لا یمضی، مالک اجازه میده تو زمینش تصرف کنید، اون مال تکلیفه، ولی یحرم الکلام جایی نرفت، یعنی شما که اسم بعض بردید یحرم اسم بعض بردن، یحرم یعنی چی؟ یعنی تصرفت زمین رو حرام میکنه، نه اون که تکلیفه، یعنی دیگه عقد مزارع میشه باطل، حرمت وضعی، یعنی الان دیگه این مزارع نیست، درست شد؟ شما تو نکاح راست میگید، چون از قبل میدونیم نامحرمن، به راحتی نامحرمه قبل دیدم، یه میگه چیزی نیومد که، کاری نکرد، شما ببرید جای دیگه که اون حرمت مطلقه نباشه، مثلا مزارع و مانن رو دید. الان که میگیم فیه بعث، اگر معامله شد دیگه هم اختیار نداره، دیگه اختیار نداره، یک صبح برابرم بخر اربح و کذا و کذا، هیچ هم اختیار نداره. از این فهم فیه بعث، درست شد؟ فیه بعث بنده چی؟ انما یحلل الکلام یحرم الکلام، فیه بعث یحرمه، یحرم چی؟ یعنی اینکه گفتی کار حرام شرعی کردی؟ نه، یعنی این بی فاسد تحریم وضعی، درست شد؟ این است که توی ما نهلوی فرق بین این با او این آسال عبارت بوده کنم. خب عرض کنم محضر این که عجب آیه شریفه، بله بله مجموع بیان که فقط همین بود، درول منصورم من دیدم چیزه بله شأن نزولی که در مجمع بود ریخت عبارت مرحوم طبرسی، یه نه اشتهار قضیه بود، بله بله، یعنی خیلی جمله تغییری از هر شما یادونم اون چی بود؟ نه، اون مال آیه قبلیشه، نه، مال لرجال نصیب و من مکتسبون، اونه بیاری؟ من به نظرم اونه، نه، تو این بخش آوردم، آخه دو سه تا آیه پشت سر همه، بعد که شروع میگم بحثون روایی به ترتیب آیات میارم، بله، اینا دوباره پس نگاه بکنید، الان میزنم هست اینجا، اونی که شما فرمید، به نظرم در بحثون روایی آیه طباطبایی آوردن، بله بحثون روایی ام سلمه، جاءت امرأتون. نه ظاهرن تو المیزان نیست از اون چیز که شما گفتید الان ندیدم. بله بفرمایید. بله یکی دو تا روایت هست اما با آخر کار روایاتی را که تطبیقی باش کار شده با آخر کار بحثش کنیم. فعلا اونی که نیاز داریم ما اینه که شأن نزول به اضافه زیل آن، من تأکید دارم روی این بحث برای استظهار، شأن نزول خلاصه ذهن ما را میبره تو فضایی که یه واقعی رخ داده که این آیه نازل شد. و نمیگم این شأن نزول قطعیه، ما صرفا به عنوان یک کمککاری برای استظهار. دیدید گاهی میگیم این شأن نزول قطعیه، ما هرگز اینا نمیگیم، بس های بحث علمی خیلی روشنه. ولی وقتی شأن نزول ذکر میشه ما شروع میکنیم با اجزاء خود آیه شریفه، قبلش بعد اینو سنجش میکنیم، این سنجش و این تناسب میخوام دست بیاد. یک دومی که خیلی مهمه ذیل آن است و لزام دیدید آقای طباطبایی صاحب المیزان خیلی قشنگ اعتراف میکنن که تا آیه شروع میشه فصالحاتو کلام رفت تو خانه و زن و مرد، زن و شوهر، و چطور جامعه بود، مردها بودن، بعد میفهم منافاتی نداره که آیه اول یه مطلقی را گفته دست از اطلاقش هم بر نداشت. در کل جامعه الرجال قوامون علی النساء، خیلی خوب، حالا این قوامیتی که مال کل جامعه است حالا میان تو خانه ماده پیادش میکنیم به عنوان شعبه ای از او، این فرمایش بود دیگه. خب ببینید پس ایشون هم قبول دارن که از فصال ها دیگه صحبت زن و شوهر تمام. این ذیل ما باید خب قبلش هم را قوام را فضل الله اینا با این ذیل اول جفت جور بکنیم با این شأن نزولی که فعلا تو دست ماست تا ببینیم کجا میرسه. اون چیزی که من عرض کردم اینجور شد که اصل قوام که قوام به معنی مسلط نیست، لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، قیام یعنی چه؟ اموال بر شما مسلطن؟ نه، یعنی قوام نظام امور معیشتی شما به ایناست. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، یعنی خود کعبه معظمه چیه؟ یک نظام و دستگاهی برای جامعه پا میکنه. میخوام بگم کعبه بر مردم مسلطه، مقومونی قیام. بله، و کونو قوامین لله شهدا، یا کونو قوامین بالقسط. قوامه بالقسط یعنی مسلطه بر قسط باشید، قوامین به پادارنده، خیلی هم روشن از ماده قیام. خود علا اشراب میکنه درش سیطره را، درسته؟ ولی نه اینکه معنای قوام را از قیام بیرون ببره. بله قوام علی یعنی صرف یه قیامی نیست که همینجوری باشه، قیامی است که به مدیریت بیرونی منجر میشه، امور او تحت کار او و روشن هم کنه. بله؟ نه اینجا مثلا همون که آقای خرمشاه گفتم تو اونا فرمودن، ایشون خیلی وجود را مطرح کردن، مطرح هم هست، من احتمالاتش هم حرفی هم ندارم. بعدی که این وجه که میخوام عرض کنم مقصود روشن شد، همه وجوه دیگه هم از باب استعمال در اکثر از معنا از هر و ظاهر وجوه محتمل ما حرفی نداره. مخصوصا اگر روایت تایید کنه، وقتی یه روایت میاد نمیگه آیا این است و لیس الا، بسیار روایت هست که روایت تفسیریه اما داره وجهی بخشی اون حیثی از معنا را یا از باب استعمال لفظ یا از باب جهری یا سایر چیزها میگه. زمان اول باید استظهارمون رو تمام کنیم بعد بریم اونجا. در ما نهن و فی الان چی بود؟ لطمه، زنشو زد، رفت پیش باباش، بابا هم دستشو گرفت آوردش محضر حضرت، درست شد؟ خب حضرت هم فهم بره قصاص کنیم. آقای طباطبایی در چند صفحه بعد اینجا که من اگر دارید المیزان همین رو بررسی میکنن، میگن اشکال این شأن نزول غیر از مطالب دیگه که اشکال محتوایی داره، اشکال محتوایی که ایشون به آیه شریفه میگیرن اینه. ببینید میفرمان که فی ظاهر روایات اشکال آخر من حیث ان ظاهرها ان قوله صلی الله علیه و سلم القصاص بیان للحکم عن استفتاء من السائل لا قضا. یه وقتی حضرت در یه موضوع خاصی قضاوت میکنه از باب ولایت، ولایت و قضاوت موضوعی، خب خدای متعال میاد در این موضوع یه آیه نازل میشه، مشکلی نیست. اما یه وقتی از حضرت حکم شرعی را میپرسن، حضرت استفتا را حکم شرعی در جوابش بیان میکنن. اینجا غلطه بگیم آیه اومد حضرت را تخطئه کرد. میفهمم با اثبات پیامبر منافات داره، یعنی حضرت خطا کرد. خطای در چی؟ در جواب دادن مسئله شرعی. این آیه میگه شما مسئله را بد جواب دادید. این اشکال ایشانه نیست. آیا این فرمایش ایشونه؟ ببینید از استفتاء فی ما لم یحضر طرف الدعوا، اینو که نبوده که حضرت قضاوت کنه، پس استفتاء را جواب دادن. و لازمه ان یکون نزول الایه تخطئتا للنبی صلی الله علیه و سلم فی حکمه و تشریعه و هو ینافی اسمته و لیس بالنسخ. دیگه آیه آمده و نسخ کرده، نه آیه که نسخ نکرده که. فانه رفع حکم قبل العمل به، هنوز عمل نشده بود که حضرت فرمودند برید قصاص کنید، قصاص نشده آیه اومد. نسخ الحکم قبل العمل به که قضیه که میگن قبل از عمل، نسخ هم نبود. والله سبحانه و ان تصرف فی بعض احکام النبی وضعا او رفعا، اما حکم النبی بوده، موضوع بوده، قضاوت بوده. لکن ذالک انما هو فی حکمه و رأیه فی موارد ولایته لا فی حکمه فی ما شرعه لامته فان ذالک تخطئه باطله. می فرمایش ایشون به این شأن نزول که باید در نظر داشته باشه، حالا بعد بررسی میکنه. ببینید تو این فضایی که شأن نزول میگه حالا فعلا قبل از اشکالش، این آقا اومد دست دخترش رو گرفته، نه شوهرش زده تو گوشش، اونم داره گریه میکنه محضر پیامبر، حضرت هم فرمودن برید قصاص کن. را افتادن رفتن، گفتن برگردید. جبرئیل آیه نازل کرده الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتاتن تا آخر. آیه نازل شد، گفتن که ما میخواستیم قصاص صورت بگیره، خدا اینو نخواست، چیز دیگری نازل شد. آیا اینجا توطئه در نزول آیه شریفه و بیان حکم برای جایی که الان مفسده و استبعاد بیرون داره چیز مشکلیه؟ درکش ممکن نیست؟ یعنی الان شما خودتون صحنه رو ببینید، پدری بچهش کتک خورده، دست دختر مظلوم کتک خورده رو با عشق چشم میاره پیش حضرت، بگن که خوب کاری کرده زده، در اولین برخورد خوب کاری کرده زده. خب اینجور اینکه دیگه همه چیز زیر سوال ببره که، مظلوم هم دیگه نیا تظلم کنه. ما آمدیم میگیم زده تو ظالم تو گوش او زده، شما چیکار کن؟ این فحش داره شما تخته اتون. حضرت وقتی امام و پیامبر و سال نظیر هم خیلی داره برای آیه تطهیر، هم همین عرض میکنه همیشه تونه. ببینید چه زیبا، حضرت وقتی اصحاب کسا رو جمع کردن که اندام میگن که خبر دارم حالا چی نازل میشه، اللهم ها اولای اهل بیتی اذهب انهم الرجس و طهرهم تطهیرا، جبرئیل نازل میشه آیه رو میاد. یعنی تناسب دعای حضرت، عمل کرده حضرت به اونی که نازل میشه و ممهدیت یک رفتار حکیمانه پیامبر برای اون چیزی که الان بعدش میاد. لا تحرک به لسانک، چی بود؟ ببینید تو تفسیر حضرت در شب قدر تمام آیاتی که تو سال بعد میاد میدونستن و لذا شروع میکردن خوندن. هنوز جبرئیل نخونده بازم میخوندن. پس اینکه امام علمشون اینا هیچ مشکل نداشته باشه، حکمت تمهید نزول، تاب تحمل و مخاطب مسلمینی که ضعیف بودن، حدیث و عهدن بالاسلام و نزول وحی بودن، اینا تابش داشته باشن. این کجاش محاله؟ و کاملا هم صحنه مدیریت شد. یعنی اول اینا آرام شدن، از دادن خب زده برید بزنیدش، یعنی کاملا مثل یک تخلیه شدن روحی که اینا الان میریم همون چیزی را که زده ظلمی که کرده جواب. اما آیا اون جلسه قبل عرض کردم، اما آیا دیگه نظام خانواده بندی مونه که دخترها بدونن پیش بابا و یالا گریه و بابا من را چه کرد و بیا بریم حالا دستگاه قصاص رو پا کنیم؟ اینکه معلومه که باید یک کاری هم بکنه که سیلی بهش بزنه تا بعد جلوی همه قصاص بکنن، خوشحالم میشه اختلافا. یعنی معلومه حکمت بقای این نظم به این نیست که در خصوص خانواده قصاص بشه. نظیرش چیه؟ نظیرش بر لعانه. لعان را شما چی میفرمایید؟ خب میگیم میخواد شهادت بده برای زنا، چهار تا باید باشن، سه تا باشن باید حد قصف بزنید، درست شد؟ اما حالا شوهره، شوهر داره ادعا میکنه، اما شوهر فرق میکنه. شما در نظام اجتماع بگید که شوهری شوهر باش، ما برای زنا چهار تا میخوایم. خب بابا شوهر میرسه جایی که چهار تا کجا بودن؟ او در محلی وارد میشه که زنا اونا را میبینه، تو خونه میتونه وارد بشه، چهار نفر هم نداره، ولی دیگه این زن برای او زن نیست که. شما شهر بگه ما کار به اینا نداریم، شوهری باش، ما چهار تا شاهد میخوایم. اینجا چهر بیا رو حکمت بقا میگه این خانواده دیگه خانواده نمیشه. شوهری که وارد شد زنش رو در حال زنا دید، درسته؟ بگیم هر جوریه، چون چهار تا نیستید با این زن بساز یا امثال. اینجا نه یه لعان میاد جلو، میگیم تو ادعا داری، چوب نمیزنی به توی شوهر به صرف این کمید ادعا کردی که زن من زنا کرده. لعان برگزار میشه، ید رو ان هل عذاب، درست شد؟ تو ید رو ان کل عذاب که قسم میخوری، حد قصد بر جاری نمیشه بر شوهری که یه نفر. اما تو شاهد سه تا ید رو ان هل عذاب ان هم العذاب، نه، سه تا شاهد شهادت دادن عادل همه حسابی، حالا قسم بخورن که راست میگیم، قسم فایده ندارد، سه تا شدید باید حتی قسم بخورن، بخوابید و تازیانه. اما شوهر یه نفره ادعای قسم داره میکنه، شما لعان میکنه، نه بیا قسم بخور حد قسمم نخور. اینو چرا عرض میکنم؟ به خاطر اینکه تشکیل خانواده آثار خاص خودشو داره. دیگری تو اجتماع کسی را بزنه باید قصاص کنیم، اما تو خونه ای که زن است و تابع و نشوز و این حرفایی که الان بده، درست شد؟ این بگیم که تا زد بیا قصاص کن. این مصلحت بقای خانواده و زوجیت اینا به این نبود. از اون طرف ابتدا به ساکن بگن زده، خب چه مانه داره شوهرش؟ اینم قابل تحمل نیست برای کسی که الان بر مقام تظلم آمده. این کجای این اشکال داره که حضرت تمهیدن لنزول الآیه و تسکینن لهم بگن که شما برید قصاص کنید. یعنی چی؟ یعنی الان طبق عمومات قصاص، نه حکمت مورد که خانواده است، بقاء زن و شوهریه، شوهر بتونه تو خونه شوهر باشه، درست شد؟ برای بقایی بگن که شما برید قصاص کنید. اما هنوز محقق نشده تذکر میده اینجا فرق صغرای قصاص است صورتاً من حیط، اما صغرای قصاص نیست با همه جوانه بشه، یعنی تزاهم ملاکات اینجا از حیث اینکه سیری خورده، خب ملاک قصاص هست، اما از اینکه خانواده است بخواد که شوهر یه چیزی شد بکشن بیرون و قصاص بکنن، دیگه نظامی نمیمونه برای خانه، تزاهم ملاکات. چون تزاهم ملاکات، آیه نازل میشه میگه پیامبر ما شما طبقه ملاک درست بود، اما تزاهم ملاکیست که باید خدا از ناحیه خدا آیه نازل بشه، مردم نگن که پیامبر او به عشق چشم دختر ما اعتنا نداره. نگاه کنید پدر آمده، پدرم در عشق چشم دخترش هم میبینه، حضرت بگن خود زده زده باشه. خود
پیامبر مایکون تزاهم ملاکات درشت،
چرا؟ اصلا دارم میگم قبلش میدونست این آیه قرار نازل بشه.
اصلا مفتی نیست. ما خیلی راحت‌تر بهتر
قضیه شراب را چرا
خیلی راحت‌تر اون دختر رو آروم کنید. خصوصا پیغمبر در اون مقام حبوبتی که داشتن نسبت به این دختر خیلی راحت‌تر میتونستن با این صحبت بکنن، جواب جنوب بفرمان در مقام صبر در زندگی اون روادی که همیشه میفرمودن مقام سر در 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 یه حالت یه تصویر رو ایجاد بکنن که بعد بعدها یا همونجا افرادی گمان می‌برن که پیغمبر خبر نداشته از اون رو باقیه. الان ما باشیم مصاحبه این شهر رسول بگید که پیغمبر اصلا خبر نداشتن، اینا داشتن می‌رفتن در این سلا زدن گفتن بیاید بیاید فیلمه ای آمد آیه جنس
ظاهر هم اینه که ماون رفتن بعد حضرت گفتن ارجع و هذا جبرائیل اتان
رفتن،
یعنی یک دقیقه خوده. حالا ظاهر اینه که خود پیغمبر خبر نداشتن بعضن، یعنی این با مقام تمهید سازگاره. مگه میشه آدم برای تمهید یک حرف بزنه بعد ضدش عمل کنه؟ مثلا بگه که برو قصاصش کن بعد بگه نه برگرد، یا خاص آدم برای تمهید آدم مقدمه چینی میکنه. خب شما همینطور که در تایید کلام ایشون هستن که این نصیحت خانواده اقدام میکنید تو با تحمل کنید، من اول بگم قصاص بعد 180 درجه برگردن که نه به حقت بود، اون قوام توه، تو اون میتونه تو رو یک
مقدار
تمهیدش
یکی دیگه مثلا ولی علم پیامبر به این که نازل میشه بود
باشه مرز بود تو قبلش قصاص بوده، بعد نسخ شده قصاص با آمدن این آیه
تزاملاکاته، یعنی اقتضاء قصاص اینجا بود، زاده بود، زادن قصاص داره. بله چیزیست یکی از مصادیقشه تزاملاکاتن، این چیه؟ یعنی اون هست، اون که جای خودشه، ولی وقتی کس رو انکسار میکنیم خروجش میبینیم مفسدش بیشتره.
دوام حکم واقعیش قصاص نیست. تصویر اگر بکنیم
که حضرت خان بگن که تو نفس حق داری
قصاص. بله دیگه همین. همین حالا درسته. حالا نم همین. یعنی تمیدم. ببینید.
اون بارامشی که اتا دردرشون که درم آروم
تو کنن با همین دردرم قصاص حق تو. حالا من فرمایشید
همین الان میتونیم همین کارو بکنیم. سوال این میشه دیگه، یعنی خانم مسئولم این گلایه رو کرد، میتونیم بگیم آره واقعا قصاص حق داره، اما به خاطر مصلحت خانواده این قانون رو حساب گذاشت.
همینه اتفاق من اینو که میگم. بعد حالا میبینید جوانه به بحثشون کن. اولا حالا این اشکالات شما فرمودید من دو بخشش کنم، این بخشی که الان آقا میفرمودم ولی بخش دومه. شما میگه خب حضرت میتونستن نصیحتش کنن. چه ببینید ما یه وقتی میخوام استدلال کنیم که این تخطئه حضرت است به قبیح و محال، ما ببینیم این محال ایشون سر میرسه یا نه. اینی که من میگم از جا ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال بالقوه. شما میگی یه راه دیگه هم بود، خب باشه حضرت این راه را انتخاب. شما از کجا میگید این راه نمیشه؟ شما باید استدلال بیارید که انتخاب این راه قبیحه، انتخاب این راه بده. شما میگه اون را هم میشد، درست شد؟ من میخوام با ابداع احتمال که حضرت برای تمهید اینا میتونستن بفرمان، همین کافیست تمهید برای اینکه این برهان بره کنار. کی برهان درسته؟ وقتی که واقعا حضرت استفتار را غلط جواب داده باشن و خدا بیاد تخطئه کنه پیامبر را، برهان داریم بر خوب به استحاله این. اما فضای بحث اینه که ما میگه اصلا حضرت استفتار جواب ندادن، حضرت تمهید نزول فرمودن. برای اینکه اینا آماده بشن برای قبول آیه شریفه گفتن برید قصاص، درست شد؟ همین احتمال بس برای اینکه قبحی که ایشون برهان آوردن استدلال میره کنار. این اول. دوم شما میفهمید دو تا راه بود، فعلا طبق شأن نزول با این احتمال اگر درست باشه این راه را از انتخاب کردن. چه بسا شرایطی بود که شما الان میگید افراد روحیات بسیار متفاوتی دارن. حالا بعدش هم معلوم میشد خود نزول آیه معید این شرایط اونجاست. ببینید وقتی اگر این شأن نزول درست باشه آیه وقتی نازل شد تو چیه توش اومد دقیقا گفت به این بعد رشد چیه نشوزن بله فصالحات و قانتاتون للغیب به محفظ الله و لاتی تخافونه خفتم و لاتی تخافون نشوزهن من عرضم اینه که آیه وقتی شروع میکنه سه رتبه را میاره، معلوم میشه این خانم از اونا بود. یعنی شرایط بیرونی طوری بود که میرفت جلو، لزام آیه حتی حکمم رو بد میده. یعنی زنها جوره با جورن، اصلا عجائب و غرایب در روحیاتشون، درست شد؟ لذا بعدی که جبریل میگه این خانم سلی شوهر بهش زده، بیایید برای کار او، ولاتی تخافون نشوزهن اذوهن، درست شد؟ این خانم اذو درست بود، ممکن بود تمام بشه، نه این کنده او هی میره جلوتر. بعد چی؟ وحجروهن فی المضاجع وضربوهن، تا اینجا میرسه. اما یه جایی شد کتکم خورد، ببینید، یعنی حتی این خانم زمینه ای داشت که کتکم که بخوره دست از کارش بر نه. ولذا این خفتم شقاق. حالا اگه شد شقاق باز چی؟ شقاق هم هنوز نوبت قصاص نی، وزر بوهن نشد، خدا اجازه داد، درسته؟ هنوز نوبت فبعث حکما من اهله و حکما من اهله. بنابراین با ریخت نزول آیه بر اینکه در شرایط چجور شرایطی بود، میفهمیم این خانم قرار نبود به عنوان بفرمایید شما با پدر مهربان بتونه این روحی سختی که تو این زن لجاجتی که با شوهرش داشته و تا اینجا کشیده شده که خدا متعال اینجور از شوهرش دفاع کرد و بعدن هم اینا رو تبیین کرد که این شوهر مانعی نداشته این برخورده بود، درسته؟ خصوصیتش این بود که این روحیه لجاجت اول یه دفعه سوپاپ روحی براش اومد، حالا گفتن برید بزنیدش، به به رفتن. اصلا ببینید روحیه او با همین چند لحظه دستا رو آسینا رو زدن بالا با پدرش رفتن خوشحال. یعنی واقعا از نظر روحی سوپاپ نیست به نظر شما؟
با
اقراء به جهل نیست، اتفاقا ارشاد به حکمته. ببینید وقتی قصاص جاشه، وقتی قصاص جاشه فی حد نفسه دون تزاهم، وقتی دون لحاظ تزاهم قصاص جاشه، این اقراء به جهله، این ارشاد به چیزی که الان دارم اون بخشی که به نفع تو دارم من میگم. من پیامبر اینجوری نه که چشم ببندم روی اون حقی که تو داری، دارم نگاه میکنم میگم واقعا یا تو حق داری، قصاص جاشه، اما چه کنیم که این قصاص با چیزهای دیگه و با کل اجتماع و خانواده و مصالح و مفاسدی که مولاد تزاهم بود، این اقراء جهل یا ارشاد به حکمت موجود در قصاصه؟
این جریزه میکنه زن اصلا تو فضای دیگه شما بیایید یه وقتی میبینید خانم بیاد شکایت پیش شما بکنه بگی این کار کردم شما در اتفاق بگید حق با شما هست، اون شوهر اشتباه کردم تو کاری کرده در حالا از بالا یک از مراتب بالاتر یک حکمی بیاد که نظر حق باشه شوهر زده، اینجا اون تاثیرش خانم پایین‌تر میاد در ازش. اگه پیغمبر اصلا محمد یه زمینه رو یه جور دیگه آورده بودن و اونم حکم خدا هم برای اینه که اون حق باشه بزنه این جری نمیشد، الان که شما ازش حمایت کردید در مقابل اون حکم بالاتر جریتر میشه ایستاد. بله بالا
خود ما
فهمیدیم که
خودت که دیگه چه چیزی هست؟ خودت هم بالاتر حکومتی میگی نه بالاتر خودت. اینجا پیامبر با خدا داره میگه. این درسته، این نکته اگه بالاتر حکومت باشه این اشکال وارد. ولی طرف با پیامبر در مواجه میشه. و پیامبر هم حرف خدا رو خیلی فاصله
داره. وارد دیگه داره که او انت و مالک العالمین.
بله.
اصلا مستقیم زن تو کارش. اون ولاد شما هر چی به ما گفت خودت هم رو.
بله.
گویا با خودشون
بله اون شرایط بیرونی مهم هستن که مثل صاحب التقی عالم به همین چی؟ یعنی کسی که الان درگیر است میخواد تقیه کنه اون شرایط موضوع را میفهمه چجوری باید تقیه کنه، نه کسی که از دور داره چیزی میشنوه. الان که صحنه را حضرت دارن میبینن پدر را او را شرایط را تازه میشنافتن، اینا را قبیلشون را بعضی قبائل هستن که یک سماجتی دارن در اینجور مسائل که اصلا شما باید ببینید چه حاضرن برای چه کار. نظام حضرت اولی حقی به اونا دادن، همینی هم که شما میفرمایید در همین بیرون الان. من مثال ساده عرفش عرض بکنم، شما یه خانمی میاد تو کوچه میپرسه از این، میگه من میخوام دندونم رو مثلا برم پر کنم، دکتر گفته مثلا چند میلیون، شوهرم به اون نمیده، دعوامون شده، حالا شما به عنوان روحانی میگید حق با منه که الان مریضم، میخوام، محتاجم، برم شوهر منه، باید پول پر کردن دندون من رو بده. او هم میگه من نمیدم، نفقه تو که نیست که. مثلا شما چی میگید به او الان؟ خود شما الان تو کوچه سوال کن، میگید حالا دندونت پر نکن، مهم نیست، اینا میگید؟ یا میگید نه حق با شماست، شوهرت بده، چه اگه داره چه نمیده. ببینید اول حق را به او میدید، بعد وقتی جدی شد میگه خب حالا یه نفقه وجوبی داریم، یه نفقه اخلاقی برای صمیمیت خانواده داریم. اینا آرامش کردید. این اول دارید میگید که اخلاق اینا را باید بده، باید بده، باید اخلاق. اما وقتی کم کم رفت جلوتر و خط کشی شد، خط کشی دادگاهی، حالا الان نزاعی دونه، رفتید دادگاه، قاضی میگه باید پول دندون پر کردن رو بده یا نه، میگه نه این نفقه دیگه نیست. ببینید یعنی خود شما میفهمید این خانم ابتدا به ساکن میگه نه، کی گفته که باید پول دندون تو را بده؟ این دارید روحیه او را الان با این نحوی که خود شما ارتکازن چین برخورد نمی کنید. مگر یه جایی باشه که باز خود شما بفهمید الان مانعی نداره بگم، یا به حدی رسیده که باید بگم، والا طبیعی امر ابتدا او را کارش میکنید که بهش حق بدید، آرام بشه که بله این خیلی حرف بیجا نزده که میگه دندون من پولش را بده. اما بعد میگه خب مانعی نداره، اما اگه بخوای خطکشی حقوقی باشه نه، نفقه واجب بر شوهر نیست به همسان. خب عرض کنم که حالا تا کجای بحث رسیدیم؟ حالا این اصل. پس ما از ذیل آیه شریفه و شأن نزول میخوام شاهد بیاریم برای استظهار. حالا استظهار من در یک بیان کوتاه عرض میکنم، اونی که تو ذهن منه و ترجمه‌ش هم به همون طرزی که خودم الان میخوام عرض کنم میاریم تا ببینیم چی میشه. آیه قوام اینجا یعنی متصدی امور، متصدی امور. الرجال قوامون علی النساء، شأن نزول هم در نظر بگیرید، مردها هستن که امور زنان را متصدیان، اداره میکنن. چه جوری؟ توضیح به بای تعلیل نی، بای توضیحه. به ما توضیح قوامیت، قوامیت هم حکم تشریعی اینجا نیست، یک چیزیه که در بیرون داره توضیح. رجالن که متصدی امور زنان، چه جور؟ به این که فضل الله بعضهم علی بعض، یک زن وقتی مردها میخوان تدبیر امورش بکنن، در آن واحد دوتا مرد مقوم امور او نیستن، قوام امور او نیستن، خدای متعال رتبه بندی کرده. علی ای حال باید امر این زن رو زمین نمانه، کی قوامشه؟ مردها، اما با رتبه. به ما قوامن به این نحو که بعضی از مردها بر بعضی از مردها در قوامیت زنها رتبه دارن، تفضیل دارن. و به این نحو که انفقوا من اموالهم، همه اینا با مالهایی که میدن، زن خودش نداره درآمد مستقل، تو خونه است، بچه داری میکنه، یا تو خونه است که دختر منزله. انفقوا من اموال، پس مردها با رتبه بندی و با رتبه بندی بیرونی و با انفاق مقوام زنها هستن. خب بعد چی؟ از اینجا شروع میکنه توضیح باز میده مسئله قوامیت را، قوامیت رجال را، نه از واجرا رجال. اما رجال در مرحله خانواده، یعنی وقتی زنها را در نظر میگیرید، زوج باشن یا نباشن، مردا قوامشونن، ولی خب زن برای تشکیل خانواده است. حالا میاد توضیح میده این قوامیت را. به ما توضیح قوامیت از ناحیه رجال بود، درست شد؟ فصالحات با فای تفریق کردن، فا بسیار مهم، فا داره توضیح میده پیاده شدن قوامیت را، یعنی از ناحیه مردا انفاق بود، تفضیلم بود که یکی جلوتر بود. حالا میخواد این تو ناحیه زنها، این بستری که زنها میخوان این قوام بر اونا باشن، توضیحش بدیم. فصالحات، اگر اومدیم تو خونه، زنی صالحه، فصالحات قانتات، ناشزه نیست که، قانته یعنی غیر ناشز. فس مطیعات، قانتات یعنی مطیعات. فس صالحات، زنای خوب قانتاتون مطیع شوهرن. حافظاتون للغیب، وقتی هم شوهر نیست حافظ اون امور چیان مربوط به شوهرن در غیاب او. به چه اون؟ به ما حفظ الله، به همون چیزایی که خدا حفظ الله یعنی خواسته که اونا محفوظ بمونه. حفظه الله به ما یعنی به ما حفظه الله، هر چیزی رو که خدا خواسته در غیاب او شوهر محفوظ بمانه. قانتاتون حافظاتون به ما حفظ الله، درست شد؟ در غیاب شوهر حافظاتن، به همون نحوی که خدای متعال اونا را دستور به حفظش داده و گفته باید نگه داره. این مال خانه تا
شما اشکال کرده تو برنامه که اونجا برید مطلق میگید و میتونید کنید به زوجها و به زنها.
اشکال نیست، حال مرز میکنم. نه نه نه، من الان هنوز پیاده نکردم. من نه هنوز پیاده نه، من باید رو شهر رو پیاده میکنم. اونجاست که میبینید تفاوت میکنم. خب پس تا اینجا فس ساحلات قانات به ما حفظ الله، دنبالش چی؟ ولاتی. حالا اومدیم تو خونه زن صالح نبود که قانت باشه، ناشزه نباشه. ولاتی تخافون نشوزه هن، این مراحل طی بشه. اذوهن و احجروهن که اونام بنده انشاءالله بحث میکنیم و دربوهن، درست شد؟ فا این اتعنه، اگه اینجا کار تمام شد درسته؟ سراغ کسی دیگه نمیریم، شوهر است و زن و کار تمام شد. فلا تبغوا علیهن سبیلا، هیچ کاری بر اون دیگه زیادتر از این نمیتونه. در قانتات که شد دیگه بسه، برمیگرده به اطعنه. اطعنه هم قانتات. فالصالحات و قانتات یعنی مطیعات. اینم با این مراحل، اگر اطعنه، اگر برگشت قانت شد تمام. اما و این خفتم شقاق، حالا آمد و نزان، نه به این سادگی ها مطلب تمام نمیشه. فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلی، حالا بیاد بری سراغ حکم. تا آخر آیه شریف، تا اینجا مقصود ما الان شده. ما از فبعثوا حکما و فصالحاتو و این فان اطعنه، همه اینا با این فای تفریح میخوام عرض کنم. دقیقا شأن نزول داره قوام و رجال و نساء رو در آیه تعیین میکنه. چجوری؟ حالا بخوام پیاده کنیم الان صغروی. الرجال قوامون علی النساء، یعنی چی؟ یعنی باباها با شوهرها متصدی امور زنان، باباها با شوهرها متصدی امور زنان. خب چجور باباها با شوهرها متصدی امور زنان؟ به این نه، بعضیشون بلفل بر بعضی دیگه اولویت دارن. زنی که شوهر داره دیگه نوبت پدر نمیاد دخالت کنه، الان باید شوهر مدیریت کنه صلاح این خانواده‌ای که تشکیل شده. پس الرجال باباها با شوهرها متصدی امور زنان. چجور؟ به ما فضل الله. خب قبل از اینکه شوهر بشن کی تفضیل داره؟ خب تا شوهر نکرده دختر فضل الله کی؟ بابا را؟ بابا باید اذن بده. همین دختر بره بدون اذن بابا قبول نداره شارع. فضل الله بعض هم الان بعض مردا یعنی باباها و شوهرها متصدی امورن، تا شوهر نکرده بابا، تفصیل با باباست. پس ببینید تفصیل فقط شوهر نشد، ولی زمان بعدی که طلاق داد دوباره فضل میشه بابا. پس باباها با شوهرها متصدی امور زنان. چه جوری؟ به اینکه بعضیشون در هر شرایطی بر بعضی دیگه رخ بده. سب کنید من تا آخر برم. به ما به این نحو که بعضیشون با بعضی دیگه بالفعل رتبه تقدم دارن. به ما فضل الله و به ما انفقو، چجوری متصدیان؟ به اینکه باید پول خرج کنن. باباها و شوهرها به ما انفقو، به اینکه باید پول خرج کنن متصدی امور زنان، خودشون ندارن، باید دیگری متصدی امورشون باشه. کیان اون دیگران؟ باباها و شوهرها. باباها و شوهرها متصدیان به اینکه بعضیشون بر بعضی دیگه رتبه بندی دارن بالفعل، و به اینم که باید پول بدن همه، و در همین پول دادن هم برتری دارن. یعنی وقتی شوهر داره دیگه بابا نوایس بده، وقتی شوهر تو خونه شد شوهر بابا باید بده، ربطی به نداره شوهری که مثلا طلاقش داده، درست شد؟ به ما فضل و به ما انفقو. حالا فصال آدن چی؟ یعنی پس باباها با شوهرها که متصدی امورند، حالا بیان ببینیم چجوری متصدیان تو بین خود زنا پیاده کنیم از ناحیه زنا. این مال ناحیه مردا، بابا شوهر درست شد از ناحیه او. حالا بیام از ناحیه زنا. زنا هم چند گروه هم، مردا بابا بودن و شوهرها متصدی امور زنها بودن. حالا بیام تو زنا، زنا چند گروه هم؟ زنای مطیع و صالحات و قانتات. خب وقتی قوام میخواد برای صالح قانت، کی قوامشه؟ شوهرش فضل الله. کی باید انفاق بکنه؟ شوهر. تمام، میایم کار سخت شد. تخافون نشوزهن، آیا این تفصیل به هم خورد؟ آیا میخواد؟ نه، هنوز نمیشه. اگه بخواد فوری به یک نشوز، خوف نشوز با یک به هم بزنید که نظامی نمیمونه برای مردم. پس چه کار کنن؟ نشوزهن، باز تفصیل با مرده. الان ازوهن بحجروهن فی المزاجه و ضربوهن، اگه اطعن خانواده باقیه. تفضیل شوهر برقرار، انفاق هم باید بکنه. این اطعنه باید انفاق کنه. درست شد؟ حالا اومدیم این خفتم شقاق. نه، اینا فایده نکرد. این زن از اون زنهایی نیست که اینجا چیکار کنه؟ اطاعت بکنه. حالا نوبت میرسه اون تفضیلی که مرد رتبش متأخر بود، حالا نوبت بابای اوه. حکم این را که من اینجا عرض میکنم، حکم نمیرن سراغ یه بچه 5 ساله. حکم بزرگای قوم هست. درست شد؟ پس آیه میفرماد مردها باباها ما قوام هست. آی پدر زنها نگید ما کاره ای نیستیم، اما حساب دار. بابا فوری دست بچه دار نگیر بگو زده تو گوش بچه من. خدا میفرماد ردبندی را حفظ کن. ای پدر زن، تو هم قوام هستی، پول باید بدی، خدا هم بهت رتبه میده، اما بعدی که یه مراحلی از تفضیل شوهر بر تو طی بشه. حالا که شوهر داره، اول او باید حتی به ضرب مدیریت کنه نشوز این زن را. اگر نتونست این مرد نشوز را مدیریت کنه، حالا صحبت شما پدر زنم هست. حالا دست دخترت بگیر بیا دادگاه، فبس و حکم هم قاضی بیارید، مانعی نداره. اینو چرا عرض میکنم؟ چون دقیقا میخوام با شنه نزول تطبیقش بدم. الان پدر دست دخترش را گرفته آورده، آیا نفع نمیکنه اینا؟ نمیگه این آی پدر بگو که تو عروس شدی رفتی برای که من راحت شم دستت، دوباره برگشتی سراغ من؟ نه، قوامون توی پدرم قوامی تو نیست که چون شوهر داره دیگه تو فرار کنی بری، اما رتبه بعدی مال تو. الرجال قوامون، اما به ما فضل الله بعضهم علی بعض. فعلا رتبه بندیه، بگذار رتبه اون قبلی تو بشه، صبر. پدر زن وایسا تو نوبت. اگر بهجروهن اذوهن کار کرد، تو پشت خط وایسا، نیا دخالت کن زندگی رو به هم بزنی. وقتی این خانم میبینه توی بابا اومدی، پشت پیدا میکنه. وقتی پشت پیدا که خانواده به هم میخوره، سری میاد دست دختر میگیره میاد پیش حضرت یا پیش قاضی. نه وایسا پشت، فضل الله. یعنی توی بابا باید پشت خط وایسی، به هم نزنی کار را. الان مدیریت با کیه؟ با شوهر. اما این خفتم شقا، نه شوهر نتونست مدیریت کنه، الان نوبت تو میشه و تو هم قوامی. الان هم اگه بیرونش کرد، باید پول نفقه دختری رو بدی. یعنی الان شوهری نداد، شما در خارج، شوهر حتی شرعن اگه شوهر عمدن نده، دختری که شوهر داره ولی شوهرش نفقهش نمیده، شما شرعن پدری که داره باید نفقهش رو بده؟ نه باید بده. چرا؟ چون الان بالفعل دختر نداره، گرسنه است. میگه شوهرش رو خوش، شوهرش باید بدنه، نمیده کامل. الان تو پدر نمیتونه بگی چون شوهر وظیفه‌ش بده دختر بمیره از گرسنگی. شارع فرموده حالا که بالفعل دختر تو الان چیه؟ محتاج نداره، واجبه بدی نفقه الاقارب، واجبه برای کسی که حتی اگه شوهر نداشته باشه هم بده، فرقی نمیکنه. دختر شوهر داره، شوهرش فقیر، او لازم نیست نفقه دامادش رو بده، اما نفقه دخترش که ولو شوهر داره ولی نداره باید بده. ببینید چقدر زیبا میشه آیه. یعنی داره به پدرزن میگه بفهم کی دخالت کنی، بگذار فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقو، با اینا با این نه دخالت کن. اگر شقاق شد، حالا بیا حکم، حالا حکم بیا جلو، بیا الان وقتشه، اما قبلش وقتش نی، بذار این نظام خانواده هم نباشه. حالا این خلاصه عرض من بوده که سریعم گفتم ببخشیدم، میگم مقصود ما توضیح بدم که ما میخواییم دقیقا شأن نزول را، اون کاراکترهای شأن نزول به اصطلاح امروزی ها، اونایی که تو شأن نزول نقش ایفا میکردن فعلا در کف آیه، اگر جلسه اول نظرتون باشه عرض کردم ما اول آیه را به نحو ظاهر شأن نزول معنا بکنیم، نریم یه دفعه کلی و تجریدی، تجرید بعدا انشاءالله، ما هیچ مشکلی هم ندارم. بهترین معانی اجتماعی را که یکی از بهترین جای علم میزان اینجاست، چه معانی زیبایی مرحوم علامه طباطبایی فرمودن در مستفاد از همین آیه شریفه، بسیار هم خوبه، اما مانعت الجمعی با عرض ما اون کف بحثه، یعنی ما با شأن نزول میخوام طوری معنا کنیم که هر جور سوالی تو ذهن ما بعدا اومد با مراجعه به این توضیح کف اون سوال برای ما ابهام ایجاد نکنه. درست شد؟ حالا الان شما میگید چرا رفتن سراغ خانواده فاطمه، تو هم جواب بده. من جواب دادم، عرض کنم که سراغ خانواده که اصلا مقصود از الرجال کی بود؟ یعنی ای مردهایی که متصدی زنها هستید، مردا کی هستند؟ دو طایفه بیشتر نیستن، باباها و شوهرها، کسی دیگه نداریم که ما. اصلا کلام سر زوجات بود، اصلا من الرجال که شروع کردم با زوجات شروع کردم، توجه که من نگفتم مردها در جامعه قبیل بر قبیل عقلشون زیاد، اینا که تو علمی زاخت من اینا رو نگفتم، که من گفتم مردا متصدی زنان، کیه این مردایی که متصدی هن؟ مردای کوچه و بازار، اونا که نیستن که.
شما فرمودید هم شوهر هم پدر، خب بله یه قصه که شما،
ولی مربوط به خانواده، نه مردای کوچه و بازار. خیلی خوب، من پس از کلی شروع نکردم، من میگم آیه شریفه طبق شأن نزول وقتی الرجال، یعنی الرجال الفعال فی هذا الشأن، کاراکترن کیان؟ پدر زن و داماد. تمام. احسن، بله، یعنی و از حیث این که ولو عروسم نکرده ولی دختر اوه، باید مدیریت کنه دختری که ببینیم من قید حیثیت تقیید یا نمیگیرم ازدواج را، ولی زام نمیگم که الرجال و قوامون علی زوجات، اون جلسه هم عرض کردم خیلی فرق داره، نمیگم از الازواج و قوامون علی زوجات، نه آیه این نیست، نمیگم الرجال و قوامون علی زوجات، بازم این عرض میکنم، الرجال یعنی اون جایی که مردها زنها نیاز به تصدی دارن، مردها متصدی امورشونن، یعنی کی یعنی مردا عملا نسبت به شأن نزول پدر است و داماد. وجوب
تصدی
نه نه نه، اتفاقا من در ذهنم کاشفیت از واقعیت خارجی، اخبار از اون است که تو جامعه هست، از گزارشگری حکم رو برش متفرعه میکنه، میگه چون حکمش وجوبیه بعدن، یعنی الان دیگه قصاص رفت کنار، الان حرام است اینجا شوهر با اینکه لطمه زده قصاصش کنه.
نه نه، این تصدیگری وجوب الان قرآن
میخواد
بعد از گزارشگری وجوب
تصدیگری رو بفرمایید. میگم بذر بوهن، اینا چیه؟ همش حکمه، اما قوامونش حکم نیست.
اما قوامونش حکم نیست. اما قوامونش حکم نیست. تصدیگری واجبه یا نه؟
من نمیم از میکنم قوامون حکمه که. ببینید؟ طبیعی تکوینی ممهد حکمه. قبول داره، میگه واقعیت جامعه اینه که پدرها و شوهرها زنها را متصدی امورشون، زنها تو خونن، پدرها و شوهرها هن که متصدیشونن، خب حالا که پدرها و شوهرها هن، پس خانواده مطرح میشه از باب این که پدر و شوهر مطرحن، نقش های فعال مال پدر است و شوهر، درست شد؟ الان ما خانواده را به خاطر شوهر داریم، نه به خاطر عطف خاص بر عام، عطف خاص عام که نبود، که واقعیت جامعه بود که مردها هن. خب حالا ببینید شما اگر استظهار از آیه میخواد بکنید فعلا بعدن، حالا چی شده اینا باید بعدن برسیم، ما استظهارمون سر میرسه یا نه. اگر رسید فوقش هم که اینجور هم نیست، حالا من بعد عرض میکنم، فوقش این هست میگه در بستر زمان کیفیت حکایت تفاوت تبدل موضوع شد. فوقش مثل این که ما ملکتم چی بود؟ ما ملکت ایمانکم، ملکت ایمانکم میگید الان نحوه ملکت ایمانکم یا مصادیقش تغییر کرد. اون از فضای دیگه شما این استظهار را میپذیرید یا نه؟ اشکال را بکنید به خود شأن نزول و ذیل آیه و چی؟ و استظهار از مجموع که آیا اون اشکالی که فهمیدن هست یا نیست. انشاءالله جلسه بعد ببخشید طول کشید. واجب نیست بر پدر؟
نه مثل ازدواجش میشه خودش ولایت پدر نسته
ولایت من ولایت اصلا من ولایت نگفتم شما چرا قوام را به
اگر
سلام از التماس داده یه دکم
هر کسی که به سلام از ازدواج زندگی مشترکش طلاق گفتن باید پدر بدون هیچ قیدی باید به خارج تعمیل بکنه
طبق بیان عزیزان.
ولی خب اگر تغییر نباشه
من ساکت میشم. من این که شما من اینا رو گفتم، من اینا رو نگفتم. ببینید من عرض کردم آیه شریفه داره اول یه چیزی که تو جامعه به نحو غالب هست شما هی حکم کلی استغراقش میکنید، میگید آیه میخواد بگه اگر نکردی پس حتما باید طلاق هم گرفت بده. مثلا آیه اینا رو که نمیگم، آیه اینا رو گفت که آیه فرمود بستر شالوده اون بنای اصلی جامعه، اونی که مستقره، اونی که رسم غالبه اینه که پدرها و شوهرها هستن که متصدی امور زنان. این حکایته، نه ولایت هم میخواد بگه اصلا اینا نیست. قوام یعنی متصدی امور، خرجشون رو میدن، نباشن اینا زنا لنگن نسبت به چه؟ نسبت به نوع. درست شد؟ چجوری قوامن؟ به اینکه الان شروع میشه اون آیه که میخواد نازل بشه، به اینکه رتبه بندین تکوینن. درست شد؟ شوهر متقدمه. الان شما میخواستید با اینکه تقدم با شوهره مصلحت قصاص را بر تقدم او ترجیح بدید، آیه نازل میشه میگه که قوام که هستید شما، قبولم دارم آقای پدرزن شما قوامید، اما فعلا رتبه ای داریم که قصاص باید صبر کنیم. ولذا هیچ دور نیست اگر بعد از شرایطی که آیه بود شوهر بزنه، یعنی این خفتم شقاق شد، خفتم شقاق ها فبعثو حکمن شبش زدش، قصاص میکنن. خیلی روشن. چرا؟ چون آیه فرموده وقتی نوبت به حکم رسید دیگه مجاز نیستی قبلش این اطعنه فلا تبغوا علیه نسل. درست شد؟ اما اگه نوبت به حکم رسید قصاص تمام شد. چرا؟ چون خانواده هایی که به شقاق میرسه کمه. شارع در خانواده‌ای که به شقاق رسیده حکم میکنه به قصاص، مشکلی هم نداره. اما قبل از اینکه به مرحله شقاق برسه شارع بگه قصاص کنید، میگه دیگه این شوهر آبرو براش نمیمونه که. روشنه؟ من اینو دارم عرض میکنم، نه اینکه الان تمام موارد استثنا شما بخواد به عنوان حکم شرعی و از قوام در بیارید. این حاصل از الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. البته این احتمالی من آقا فرموده بودن، رفتم نگاه کردم این بزنم اومد. چرا؟ چون آقا با کتابشون رو ببینید در این بعضه هم علا بعض تو مرجع زمیر تو تفضیل چه احتمالاتی مطرح کرد، از این دقتی که آقای حاج آقا کاظم کرده بودن در بررسی المیزان و سایر اون الکاشف. آقای کی؟ الکاشف مال آقای مغنی هست. اینا همه را آورده بودن، من از اون دقتهایشون دم وای فضای بحث چجور شده. رفتم و اینا تا شأن نزول اینا دیدم این اومد دیگه، از دست خودم نبود. صحنه کنه و حاضر می شدم، پدر رو دستش رو گرفته چشم عشقی رو آورده. حضرتم فرمودم برید قصاص کنید، به همین نحوی که من مواردش رو بسیار زیاد توی این تمهیدات دیدم. یکی شما اگر این تمهیدات رو ببینید عادیه در رفتار معصومه، معصومه که اون علمی که از دو ساعت بعد داشتن که اعمال نمی کردن که. میدونستن دو ساعت دیگه چی میشه، اما روالی که جلو میرفتن کاملا روال عادی بود، به صورتی که هر کم میدونم که از هیچ چی نمیدونم، یعنی طبق عوالم متن اینجوری رفتار میکنم. چون اینا تو ذهن من بود خیلی قشنگ دم از دفعه میدم برید خصاص کنید. بعدم گفتن جبرئیل واقعا هم ناظر شد، نه اینکه نزول تکوینی. همدم برگردید اینا مسائلش تو ذهن من اینجوری شد، حالا درست غلط یه احتمال بودم تو ذهن طلبه پوچ. از باب مباحثه فقط دارم میگم، نه اینکه اگر هم اندازه که سردون درد میاد خداش بگید دیگه من نیست. همینم تکرار سلامت باشید انشاءالله همه کی الحمدلله.